مهمان امشبمون خانم دکتر سپیده آبدی هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و دکترای مهندسی سیستم های انرژی از دانشگاه تهران دارن، درست گفتم؟
بله.
ایشون رتبه اول و استعداد درخشان مقاطع تحصیلی کارشناسی تا دکترا بودن در دانشگاه تهران. رتبه اول بودین همش؟
بله.
مفرین. چجوری؟
درس خوندیم دیگه.
بله. خیلی جوابهای کوتاه و بسته، نمیخوان مسیر موفقیت رو خیلی بشکافن، مثل این که دانشجوی نمونه دانشگاه تهران بودن در حوزه فنی و مهندسی در سال 95 و مستعد برتر بنیاد ملی نخبگان هستن. البته افتخاراتشون اینجا محدود نمیشه، تا اینجا رو داشته باشین، کم کم باهاشون پیش میریم. خب داشتیم در این فاصله با ایشون راجع به این صحبت میکردیم که بزرگ کردن سه تا فرزند که به موفقیت برسن سختی خودشو داره، اونم فرزندانی که دو سال با هم اختلاف سنی دارن.
بله دقیقاً. واقعا اصلا من که این موقعی فکر میکنم میبینم مادرم حالا پدرم چه شرایطی رو داشتن زمانی که ما محصل بودیم. یه وقتایی ما وقتی تو سه تا مقطع مختلف بودیم، یکی دبستانی، یکی راهنمایی، یکی دبیرستان، مادر می اومدن مثلا یه نفر شیفت صبح بود، مامانم میذاشت مثلا منو میذاشت مدرسه، بعد میرفت اون یکی خواهرمو میذاشت کلاس زبان، بعد دوباره برمیگشت مثلا اون یکی خواهرمو بعد از باشگاه می آورد، بعد این دور تغییر میکرد. نفر اول مدرسه‌اش تموم شده بود، نه نفر اول، بعد حالا می اومد ناهارشو می آورد تو را بهش میداد، بعد همونجا تو را از مدرسه میبردش باشگاه، بعد اون یکی رو دوباره که از باشگاه برداشته ناهارشو میخورد میرفت اون یکی میبرد مدرسه.
مثلا یعنی شما رو بذارم مدرسه بعد اشتباهی دارم باشگاه بعد
نه ما اشتباه ایشون نه، ولی شده که خواهرها کیفای همو اشتباه بردن سر کلاس. آره
مثلا اون خواهری که دبیرستان بوده کیفو باز کرده
کتاب ابتدایی داره مثلا تا آخر 6 تا 7 بعد از ظهر میرسیم خونه، یعنی کامل، یعنی فول تایم کامل رو خیلی واقعا
تمام زمانشون
گذاشتن، تمام زمان واقعا خودشونو وقت
در جواب تمام زمانی که مادر گذاشتن. حالا یه ذره کلیشه میشه چون در یک جمله نمیشه
قابل جبران جواب نیست. داد یعنی
خب ببینم مادرتون رو با چه کلمه‌ای بذارید اینجوری بگم، با چه کلمه‌ای خطاب میکنید؟
من خودم همیشه مثلا باهاشون صحبت میکنم بهش میگم عشقم، حالا با این یعنی تو واژه های عامیانه خودمون که مثلا چطوری عشقم، واقعا اینطور
باش میگیم چطوری عشقم،
چون واقعا احساس میکنم تمام عشق زندگیش رو به ما هدیه کرد، و چه مادرم چه پدرم حالا چه حتی خواهرانم که واقعا همه با یه جو خیلی دوستانه، همه با همه سختی هایی که حالا وجود داشت.
خواهر بزرگترتون،
بله،
میخواد از مسیر ایشون شروع کنیم چون گفتین میکن. که راهنمای شما بودن در طی مسیر موفقیت.
بله.
ایشون چه کردن؟
خواهر هم ایشون الان هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هستن، دکترای اقتصاد منابع طبیعی. من یادم میاد که کنکور کارشناسی که من داشتم، خب ما خیلی تلاش می‌کردیم برای کنکور که بتونیم یه ضرب دیگه اون چیزی که دوست داریم قبول بشیم. دقیقاً. حالا من یه بچانسی که آوردم توی سالن کنکوری که من بعد جایی که برام مشخص کرده بودن، دقیقاً مقابل کولر بود، یه کولر بزرگی بود که یه دریچه تونل بود، یعنی در واقع باد سرد که ازش میومد باد میخورد دقیقاً به مستقیم به من،
تست فضانوردی بود
دقیقاً و تونل باد بود دیگه کلا. بله. بعد توی حد فاصل بین عمومی‌ها رو که پاسخ دادیم به همون یه ساندیسی دادن که من تا بیاد مثلا تخصصی‌ها رو بیاد ساندیس هم که استفاده کردم، یعنی بله. تا برگه های تخصصی اومد که واقعا، یعنی ما وقتی که آزمونای تست کنکور، آزمونایی که قبل از کنکور میدیم حتی صدم ثانیه برامون تو پاسخ سوالا اهمیت بله. داشت، و طوری شدش که دیگه من واقعا نیاز پیدا کردم که بیان و منو با 4 تا مراقب ببرن که من برم،
یعنی حالا مثلا سر جلسه کنکور شما سرما خوردین،
مجبور شدم که برم یه بیرون از سالن رو دوباره برگردم و دقیقاً یک ربع زمان کنکور در بخش تخصصی خودم از دستم. وقتی برگشتم دیگه اول یه نفس راحتی کشیدم چون واقعا خیلی سخت داشت میگذشت، اصلا دیگه هیچی نمیدیدم برگردم، نمیتونستم سوالاتو دنبال کنم، ولی بعدش بالاخره جواب دادم دیگه، تا هر جایی که گفتم، تا هر جایی که بشه این برگر رو کامل جواب میدم و جواب دادم. و ولی وقتی که انتخاب رشته رسید، به زمانی که جواب با اومد، من دیگه کلن کنکورو که دادم رفتم یه سفر، و بعد اون تایمی که جوابا می اومد که بعد انتخاب رشته میکرد، اصلا نپرسیدم من چی شد چه اتفاقی افتاد، چون میدونستم اونی که میخوام اون رتبه نشده و همه چیزو سپردم دیگه به خواهر بزرگم که خب ایشون تجربه داشت توی این زمینه. دیگه گفتم هر چی انتخاب رشته خاصی بکنی بکن، فقط شهر تهران، یعنی فقط دانشگاه‌های شهر تهران، چون هر کی اصلا به نظر ما هر کی در محل سکونت خودش بله. یعنی اگر من شاید اصفهان بودم میگفتم فقط مثلا توی استان اصفهان که با خانواده باشم، نیازی نباشه که دور. دیگه خواهرم هم چند تا رشته، یعنی ما حتی برگه رو پر نکرده بود، یعنی فقط دانشگاه هایی که در محدوده تهران و تو دانشگاه بله. تهران اینا بود و زد، و یعنی کلن انتخاب رشته من کلن ایشون حالا با اون تخصصی که داشت تو انتخاب رشته کرد که من خیلی خوب دانشگاه تهران هم قبول شدم باز، و دیگه این واقعا زحمتی بود که خواهر کشید برای
اینطور که من متوجه شدم در خانواده شما فکر کنم هر چی خانم دکتر رئیس اداره دانشجویان بین المللی دانشگاه شهید بهشتی هم هستن ده. گفتم رئیس کجان ولی نمیگم، رئیس اونجان. حالا چون صحبت از دانشگاه شد که دور از محل تحصیل باشه، میخوام راجع به این صحبت کنیم. پس تعداد زیادی هستن که میان دانشگاه شهید بهشتی برای تحصیل، درست؟ از کشورهای دیگه.
بله.
از کجاها میان؟
ما در حال حاضر تقریبا از 22 کشور میزبان 22 کشور در دانشگاهمون هستیم. خب طیف خیلی وسیعی هستن بره. ولی از نظر کمیت ممکنه که تعدادشون در بعضی کشورها کمتر باشه، ولی غالبا کشورهای همسایه هستن. ولی از کشورهای دوری مثل حتی ما مخاطب برزیل داشتیم، از روسیه داشتیم، از خیلی کشورهایی که
برای تحصیل ایران رو انتخاب
بله،
کردن.
بله.
کسی هست از این دانشجویان خارجی که تو ذهنتون مونده باشه یا نه انقدر زیادن که؟
بله، ما با اتفاقا ما چون یه سیستم رو داخل دانشگاهمون اجرا میکنیم تحت عنوان استاد راهبر،
بله.
هر 15 دانشجوی خارجی یک استاد داره که مثل
هر 15 دانشجوی خارجی یک استاد،
یک استاد راهبر داره. حالا به غیر از اون اساتیدی دیگه که اینا بله. در کنار حوزه تحصیلشون حتی بحث مشاوره، بحث حوزه های فرهنگی، برای همین تقریبا به تک تک، حالا چون ما ادارمون هم اداره جذب و پذیرش دانشجویان هست، هر کی در بعد به ورود میاد اول نفر با ما آشنا میشه و ما پروسه طولانی رو طی می‌کنیم برای اینکه کارهای ویزا و کنسولی و بس کارهای در واقع پذیرشش رو در دانشگاه بتونیم نهایی بکنیم. به همین دلیل همه رو دونه دونه می‌شناسیم دانشجوها رو. و حالا شما فرمودین دانشجو خاصی،
جذاب شما با 22 ملیت مختلف که همشون علاقمند بودن در دانشگاه شما تحصیل کنن در ارتباطیم.
بله.
خیلی هم عالی. تا حالا سر امتحان شده که شما سه تا خواهر بودین تقلب کنید مثلا به هم دیگه کمک‌های اینجوری بکنید؟
یه مقطع یک سانی نبودیم که بتونیم،
مثلا توی مدرسه بودین دیگه، خواهر بزرگی که داشته رد میشده مثلا گفته کمکی بکنم. آقای مددی از اتاق فرمان به من اشاره میکنم، میگن شاید چون دانشجوهاشون میشنم خانم دکتر یه ذره دارم مراعات میکنم. خانم دکتر نه، اینجا همه چی با مخاطب شفافه. درست دانشجوهای شما تعدادی از شنونده های ما، اما اینجا شنونده برنامه فرش قرمز هم میخوان با حقیقت روبرو بشن.
خواهش میکنم. نه ما اتفاقا حالا من یه مقدار داشتم میخندیدم به خاطر اینکه ما اصلا اجازه نمیدادیم کسی رو دست ما رو نگاه کنه، یعنی اصلا کلا نه تقلب میرسوندیم،
از اینایی بودن که دور تا دورشون دیوار دفاعی میشیدن
باور
که
مبادا
کسی ببینه،
یعنی نمیذاشتیم. خب. نمیذاشتیم کسی از رو دستمون ببینه. یعنی یه بخشی از تسلط آزمونمون این بود که چطور شونه هامونو پهن کنیم کسی دید نداشته باشه رو بر. یعنی اینطور بوده، یعنی تو تقلب خیلی موفق نبودیم. من واقعا یادم الان بهتون یه خاطره بگم، حالا به خواهرها نبوده چون واقعا توی مقطع نبودیم، ولی یادم تو دبیرستان دیگه مثلا صندلی جلو از من یه سوالی پرسیده بود که من خم شدم پشت سرش مثلا بگم بابا چی میگی، یا مثلا هنوز جوابم نتونستم بهش بگم که دیگه منو اومدن بردن. یعنی دیگه گفتم من تا این موقع سال هیچ تا این مقطع چیزی نرسوندم، تا اینم که نصیبم نشد آخر.
نزدیک بود که سوابق تحصیلتون لکه‌دار کنم.
آره نتونستم دیگه برسونم، یعنی تجربه نکردم تقلب و در واقع
اول با تلاش خودتون بالا اومدید.
آره.
من یه بار دیگه خانواده خانم دکتر معرفی کنم. پدر خانم دکتر که خدا حفظشون کنه درجه یک هنری دارن و دکترای عکاسی. سه تا خواهر هم سمان خانم هستن که دکترای اقتصاد دارن، سارا خانم هستن که دکترای مهندسی صنایع دارن، درست میگم؟
بله.
و خودشون سپیده خانم که دکترای مهندسی سیستم های انرژی دارن. خانم دکتر یه خواستگار اگه بیاد خونه شما به نظرم خیلی شرطی سخت میشه، نه؟ با هیئت علمی طرف کلا.
بله.
فکرم داوری میشه خواستگار. خواهر بزرگ
ریوایز میخوره.
مثلا پذیرش نمیشه کلا، میگه نه نمیشه، بخشید شرط معدل میذارین فکر کنم.
دیگه شرط اخلاق داره بیشتر.
آه شرط اخلاق داره.
بله.
تا حالا بهش فکر کردین سه تا خواهر که مثلا بگید طرف مقابل اون همسر اونم باید مثلا یه درجه علمی خاصی داشته باشه، براتون ملاک هست یا نه؟
والا این به این شکل نه، ملاک نبوده، بیشتر همون سطح فرهنگی و خانوادگی بیشتر ملاک بوده.
فرهنگی، خانوادگی و اخلاقی.
بله اخلاقی که خیلی بیشتر
هست. بخواید بگید ملاک هستیتون چیه؟
من اولی ملاک و اخلاق می‌ذارم. بله.
بریم سراغ دانشگاه.
خب من با توجه به اینکه توی کارشناسی دانشگاه تهران رشته‌ای که داشتم می‌خوندم به عنوان رتبه اول در واقع اون ورودی بودم، به شکل استعداد درخشان میتونستم که وارد مقطع بعدی رو بخونم و برای مقطع بعدی من رفتم دیگه سراغ اون رشته که واقعا علاقه داشتم، مهندسی انرژی های تجدید پذیر.
مقطع کارشناسی چی خوندی؟
اون گرایشم حوزه محیط زیست بود، مهندسی طراحی منظر بود، ولی خب دیگه برای ارشد میتونستم گرایش رو تغییر بدم چون حالا حالت استعداد درخشان بودم و به صورت شناور میتونستم رشته دیگه ای رو بخونم. من توی ارشد انرژی تجدیدپذیر می‌خواستم بخونم و این چون مصاحبه داشت ورودیمون، ما چون استاد درخشان بودیم با مصاحبه پذیرش می‌شد. روز مصاحبه وقتی که رفتم دیدم که خب تعداد خیلی زیادی اومدن، هر کی از گرایش‌های مختلفی، هر کی میره داخل سالن یه مدت از همون طولانی طول می‌کشه میاد بیرون، همه خیلی ناراحت و دیگه یا با یه حالتی میان بیرون. پیش گفتن آره میگه چی شد چرا مثلا اونجا میرین اینقدر ناراحت برمیگردن؟ گفتن آره از ما به ما میگن که انگلیسی حرف بزنین تو و نمیدونم بگین نمیدونم یه مقدار درباره پروژه‌ها صحبت کنین، ما که انتظار نداشتیم کم میآوردیم و اینا. خلاصه صدا کردن گفتن که اتفاقا تو اون مصاحبه هم خواهرم همراهم بود، اومده بود با هم
همیشه پای خواهرشون در میاد.
اومده بودن و دیگه منو که صدا کردن همین که در زدم من رفتم تو گفتم هلو. خلاصه از همون اول که دیگه یعنی اون داستان که میدونستم اینا قراره انگلیسی بپرسن، من با انگلیسی شروع کردم. اینا یکم به هم دیگه نگاه کردم، بالاخره مدیر گروه بود، اعضای مثلا هیئت علمی دانشگاه بودن که مثلا انتخاب بکنم مصاحبه، شروع کردن. یکم اولش فکرم اشتباه شنیدن مثلا من چیزی گفتم، اولین سوال فارسی پرسن من به انگلیسی جواب دادم، بعد یهو مثلا همشون هم یه مقدار چیز شدن و اینو چی داره میگه چیکار داره میکنه. دوباره دومین سوال پرسن من باز به انگلیسی، بعد دیگه گفتن
بعد کنترل شیفت رو میگرفتن زبان تغییر میشه.
باشه من دیگه مثلا خواهش میکنم دیگه از اینجا به بعد دیگه فارسی
قبوله.
دیگه یه حالت شادی شد داخل، یعنی اگر خودشون خسته شده بودن من خسته مصاحبه بود اصلا خودشون هم خوشحال شده بودن، سر روحیه‌شون عوض شده بود. و وقتی که من اومدم بیرون خب خیلی هم سخت بود، بالاخره من از یه گرایش دیگه رفته بودم برای این مصاحبه و پذیرفته شدم و کلن روال زندگی من وارد یه چرخه جدیدی شد در حوزه انرژی.
خب ادامه تحصیل در حوزه انرژی، چرا انرژی؟
خب ببینید من کلن خیلی علاقه من بودم همیشه به اینکه بتونم از چیزایی که نمیشه استفاده کرد خوبتر استفاده کرد یا دوباره استفاده کرد یا اونها رو به کار بس. اتفاقا وقتی وارد انرژی های تجدید پذیر شدیم خب فیلد زمینه های خیلی متنوعی هست، خورشیدی، بادی، حوزه های متنوع دیگه ای. و من وقتی به من گفتن پایان نامه تو انتخاب کن و زمینه تخصص تو ارشد انتخاب بکن، من گفتم انرژی های زیستی. انرژی زیستی زمینه هستش که شما پسماند تولد انرژی میکنن، لجن فاضلاب تولد انرژی میکنن، حالا
از سلول های موجود تولد انرژی،
بله از موجودات زنده حتی برای انرژی استفاده میکنید. و به من میگفتن که خب ما جز اولین ها بودیم، من خودم اولین فارغ التحصیل انرژی تجدیدپذیر دانشگاه تهران هستم در این گرایش. و خیلی مثلا همه من میگفتن که بابا این همه حوزه های مثلا جدیدتر حالا چرا نمیری خورشیدی، چرا نمیری مثلا پیل سوختی یا حوزه های دیگه. من میگفتم من این بخش
خب اول نفر باشم.
نه این که اول من میگفتم این بخش الان آسیب ایجاد کرده، یعنی ما الان خودمون برای دفع پسمان مشکل داریم، برای لجن ها میخوام از اینایی که نمیشه کاری کرد یه کاری انجام بدیم. و روی این حوزه
شما به جای اینکه معتقد باشیم به اینکه باید سوخت و ساخت، رفتین سراغ ساخت سوخت. چقدر سخت شد ساخت سوخت.
بله دیگه
این خب سراغ. پس رفتین سراغ ساخت سوخت.
بله
سخته. و زباله یا پسماندها رو تبدیل میکنید به سوخت.